زوری وجود دارد، گفت شیرعلی کبیر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
از اولی سال جاری تا حال با وجود گفتگوهای پیهمی مقامات تاجیکستان و قرقیزستان، علامتگذاری خط مرز میان دو کشور صورت نگرفته است. در این مدت گروه های کاری هر دو جانب 7 بار ملاقات کردند، ولی جزئیات آن معلوم نیست. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان روز 7 آگوست ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در ملاقات‌ها یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است. او از شرح جزئیات خودداری کرد. بعضی کارشناسان با توجه به سست پیش رفتن کارهای تعیین و علامتگذاری مرز بین دو کشور بر این نظرند که طرف‌ها تا هنوز اختلاف‌های زیادی دارند. رئیس کمیته زمین می‌گوید حل این مسئله آسان نیست و برای این وقت لازم است.
سوال به میون می‌آید که 7 مراتبه با خوردیم و دیگر خطی سرحد معین شد. در خط در وقتی با خوری ها از هر دو طرف پیشنهاد ها، تکلیف ها و به حل مسئله وریانت های که حل مسئله پیشنهاد کرده می شود و آموخته می شود. در اینجا منفیت های هم تاجیکستان هم قرقیزستان است که باید به هم آید. برای من این 7 واخوری که گذشت گویم که یکم این البته در آینده نتیجه خودش میتید، همه از گفتوشونی برمی آید.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان از آخر ماه اپریل سال 2021 در پی مناقشه های خونین بسته است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. با گفته مقامات تاجیک بیشتر از 300 کیلومتری آن تا حال علامت گذاری نشده است. رئیس کمیته زمین افزود:
خوب سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان طولی تقریبا 1000 کیلومتر را تشکیل میدهد. در مجموع تا عین زمان جانب ها در همه سطح ها طولی 626 و از 16 کیلومتر گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را نویشتجات لاحقی نمودند.
تعیین و نشانه‌گذاری مرز اساساً در منطقه های اهالی نشینی دو کشور مشکل شده است. از یک طرف خانه ها و از طرف دیگر استفاده آب و چراگاه. هر دو جانب دلیل های خود را پیشنهاد نموده به حق بودنشان پای فشاری دارند. اما آنچه مایه نگرانی ساکنان دیه های نزدی مرزی شده است، جریانی به گفته آنها سستی علامتگذاری مرز است که در گذشته اطراف این بارها صحبت کردند. برخی کارشناسان تخمین میزنند که تا حال میان جانب ها در مورد معین نمودن خط مرز اختلاف های زیادی باقی مانده است. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر تاجیک روز 7 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امروز جانب ها یک فکری یگانه ندارند. فکر عقیده، فکر رقم، رقمی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است، جانب قرقیزستان قبول ندارد. وقتی که قرقیزستان اندیشه خودش را پیشنهاد میکند، تاجیکستان قبول ندارد. یعنی سخن پیش از همه باره منطقه های میرود که کف کده دهه چورکوه میگذارند، کف کده دهه ورخ میگذارند.
مقامان میگویند کاری معین کردن سرحد آسان نبوده، گپ درباره آموختن محل و اثبات سندها و منفیت های هر دو طرف است که باید به هم آیند. علامتگذاری مرز به یکی از مسئله های اساسی میان دوشنبه و بیشکک تبدیل شده است. سالهاست که در منطقه های معین نشده مرز بین ساکنان و نظامیان مناقشه سر می زند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tj.
صادرات سیمنت از تاجیکستان همچنان ادامه دارد و مشکل نرخنامه و پرداخت اندازها باعث شده بود که برای چند روز انتقال آن به خارج کشور منع شود. در نیم سال اول کارخانه های تولید سیمنت تاجیکستان بیش از 500 هزار تن محصولات خود را به ازبکستان و افغانستان صادرات کردند. صاحب نظران میگویند که منع چند روزه صادرات آن به خاطر غنی ساختن بودجه تاجیکستان صورت گرفته بود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در نشست مطبوعاتی اگنتی صادرات نزد حکومت تاجیکستان، بهردین سراج‌الدین زاده رئیس این نهاد به سوال رادیو آزادی در رابطه با سببهای منع شدن صادرات سیمنت به خارج کشور گفت که این امر در پی یک نافهمی صورت گرفته است.
проблемае ки ба вуҷуд омад оиди ки мисол нахномае ки мисол содирот мешуд ба ҷумҳурии Узбекистон цемен дар назар доранд инҷа байни ду мақомот мисол ҳам баҳсҳои корӣ гӯя мешавад ягон мушкилоте ҳам нест ин ки ин чиз баррасӣ шуд дар дораи қонунгузорӣ ва содироти цемен ҳозир содироти он ягон проблемае надорад.
روز گذشته شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در نشست خبری در پاسخ به سوال مشابه گفته بود که منع صادرات 5 روز بود و حالا صادرات آن به کشورهای خارجی همچنان ادامه دارد.
این بابت با آن دو که بعضی ساختمانی استراتژی را سیمنت بالانسی کا همچنین بود اما 5 روز مسخره شو پیدا کرد.
به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در نیم سال اول کارخانه های سیمنت براری کشور به خارج تاجیکستان از جمله به ازبکستان 538 هزار تن و به افغانستان 193.7 هزار تن سیمنت صادرات کردند. مبلغ سیمنت صادراتی به افغانستان 19.9 میلیون دلار آمریکایی بوده است. بهردین سراج‌الدین زاده رئیس اگنتی صادرات نزد حکومت تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی که تاجیکستان حکومت طالبان در افغانستان را اعتراف نمی کند و تجارت سیمنت چگونه راه اندازی می شود گفت که این امر بر اساس قانونهای بین المللی تجارتی صورت می گیرد. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی تاجیک در شرح منع موقتی صادرات سیمنت از تاجیکستان گفت که با احتمال زیاد این امر در پی تصمیم جمع‌آوری بیشتر مبلغ به بودجه کشور صورت گرفته است، زیرا به گفته وی حجم محصولات وارداتی به تاجیکستان در نیم سال اول حدود 3.5 میلیارد دلار باشد، حجم صادراتی همگی 678 میلیون دلار آمریکایی می باشد.
اقتصاد فقط حساب میکنن که ما باید از عوارض گمرکی و از جریمه و از دیگر و دیگر از حساب همینا زیاد بودجه پر کنیم. یعنی این یک راه بن‌بست در آینده این میتونه تاجیکستان عموما
با اطلاع ساختارهای ضربت تاجیکستان در سال جاری به دلیل کاهش ارزش اشیای خام صادراتی تاجیکستان به مثل پخته و آلومینی و معدنهای گران ارزش حجم صادرات آنها به خارج کشور به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هرچند مقامات تاجیک از ارائه آمار دقیق صادرات فضولات نادر سرپیچی میکند، ولی با اطلاع منابع آگاه صادرات طلا و معدنهای دیگر ارزشناک تا 30% کمتر شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در نه ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعدن در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشتهای شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع دو ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشتنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، وقت فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد دوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویچ کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت، به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرد.
بله و خب این دفعه اولش بله، دفعه آخرش نبود. خب منو با دوتا به همراه دوتا افتر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در ابیس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدی میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو سرقت بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویش میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگوید شرایط چطور بود، اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن، وضع چطور بود، در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ابیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ابیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله
یعنی فکر کنم هر کسی در ابیس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ابعه، کلن در ابعه، چه این ابعه قرغن چه ابعه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منطقه در ابعه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اون آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ابعه قرغن نه اصلا. کلن در هر دو تا ابعه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ابعه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکول و اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانت، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیه رو حالا کلانترها بودن، بیرون های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرا بیرون بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزی رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورت را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفشده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفشده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفشده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، بعد خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید، فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباشیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نوازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیرلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما. ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتی‌ها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه می‌دونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن، یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که بارشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو این حرفا، وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قولی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن، حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلم در تاجیکستان فیزیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نویسمونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420